رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان رضایت داد است که تاجران بیش از 2.5 هزار ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در انبار و ایستگاه های گمرکی بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از صاحبانشان خواسته بودند که یا باید به کشور دیگر برند یا به قسم های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر امسال در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین های بند مانده اجازت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این به اصطلاح اف تنها به ماشین های بند مانده در انبار و ایستگاه های گمرکی دخل دارد. به گفته او آوردن چنین ماشین ها به حدود تاجیکستان رسما منع است. چندی از تاجران قبلا از بند ماندن ماشین هایشان در انبار و ایستگاه های گمرکی ابراز نگرانی داشتند، چون می گفتند به جای فایده ضرر دیدند. حالا منتظرند که به زودی حجت گذاری گمرکی پایان یابد و ماشین های خود را بگیرند. دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 4 سپتامبر از وظیفه‌اش استعفا داد. پیش از او 3 وزیر دیگر و 2 معاون سروزیر اوکراین هم از منصبهای خود کنار رفتند. از مقام رفتن منصبداران اوکراینی بعدی آن سر شد که پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از نقشه نو کردن ترکیب حکومت دوره جنگ خبر داد. روسیه در سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری جریان دارد. گزارش پوره را درباره استعفای منصبداران اوکراین در ادامه برنامه میشنوید. پرزیدنت قرغیزستان صادر جبارف قرار دادگاه شهر بیشکک را درباره بستن رسانه مستقل کلوب در آن کشور شهر داد. صادر جبارف در صحبت با خبرگزاری رسمی کبر گفت آغاز اقتباس، دادرس ها بدون اساس قرار صادر نمی کنند. خود شاهد بودید که آنها چندین بار مطلب های یک جانبه و دروغ نشر کردند. پایان اقتباس. به گفته او طول 30 سال در قرغیزستان انارخیه با دموکراتیا و غیبت با آزادی بیان آمیخته بود، اما حالا به گفتش جامعه قرغیزستان از این بیماری ها شفا می‌یابند. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه امسال با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا قرار برآورده بود. دادستان امیل بیگ عبدمنافوف تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب های رسانه روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. سامانه کلوب با طلب وزارت فرهنگ و اطلاعات، ورزش و جوانان قرغیزستان از ماه سپتامبر سال 2023 در این کشور دست نارس است. سبب این تصمیم مطلبی درباره شکنجه فعالان سیاسی مخالف گردید. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق آمریکا میگوید که برای قطع جنگ در اوکراین نقشه تضمین شده یا با کفالت دارد، اما افزود که آن را فقط بعد از پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 اعلان خواهد کرد. او نامزد از حزب جمهوری خواه است. ترامپ روز 3 سپتامبر در یک برنامه گفت که اگر در انتخابات غالب شود یک سازش با کفالت به دست خواهد آمد. وی گفت که نقشه خود را فاش نمی‌کند، چون در آن صورت احتمال ناموفق خواهد بود. کامالا هریس نایب حاضره پرزیدنت آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکرات دونالد ترامپ را تنقید کرد که میگوید بعد چند روز انتخابش جنگ را در اوکراین پایان میبخشد، اما نمیگوید که با کدام راه و چه طور. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار را در شهر کابل به عهده گرفت. حادثه روز 2 سپتامبر روی داد. به گزارش خبرگزاری ریترز، گروه داعش روز 3 سپتامبر در پیامی در تلگرام گفت یک عضو این گروه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه را انجام داد. بر اثر این حمله بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. قبلا خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن از جمله یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت میگیرد که طالبان اخیراً گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال میگذرد و در این مدت گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در منطقه های گوناگون افغانستان پذیرفته است. و کمیته تفتیشات روسیه به سنجش فعالیت بازداشتگاه سخرابا که در کنار مسکو قرار دارد آغاز کرده است. یولیا ایوانوا نماینده کمیته گفته است که در دایره پرونده جنایی در مورد قلابی کارهای تفتیشاتی جریان دارند. یک منبع به خبرگزاری اربکا اطلاع داده است که کارمندان سخرابا با گرفتن پول به خویشاوندان مهاجران که در آنجا قرار داشتند دیدار و رهایی آنها را به وطن وعده می‌دادند. به نوشته تلگرام کانال شات شکایت درباره دو ناظر 33 ساله و 58 ساله این مرکز می‌رود که شهروندان خارجی را حجت گذاری می‌کردند. قبلا بسیاری از مهاجران درباره آزار و شکنجه که در این مرکز روبرو شدند نقل کرده بودند. به گفته برخی از آنها در آنجا زنان را تحقیر و مردان را لت و کوب می‌کنند. دیگر بازداشتگان شکایت کردند که هنگامی آنجا قرار داشتنشان از صورت حسابشان پول‌هایشان گم شد. نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه ماه ایول امسال گفتند که فعلا در بازداشتگاه سخرابا 136 شهروند کشور نگاه داشته می‌شوند. در میان آنها زنان نیز هستند.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیتی با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org
دادگاه در ولایت رستوف لبیدون روسیه همسری پرویز سید رحمونوف ابو داوود جنگجوی تاجیک عضو داعش را به 11 سال زندان محکوم کرده است. حکم مدینه بندرینکا در اول ماه آگوست صادر شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه به طور رسمی حکم را شرح ندادند، ولی یکی از نزدیکان مدینه بندرینکا روزی 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت او را به عضویت به سازمان تروریستی گناهکار دانستند. مقامات تاجیکستان این زن، شوهرش و 4 کودکش را در سال 2022 از ترکیه به دوشنبه آوردند. تاجیکستان سال 2023 مدینه را با درخواست روسیه به این کشور سپرد. او رسما از سال 2017 تحت جستجوی روسیه قرار داشت. هنوز هم نامش در این فهرست جای دارد. پرویز سید رحمانوف را سال گذشته در تاجیکستان به 21 سال زندان محکوم کردند. مدینه بندرینکا اوسیتینی و شهروند روسیه بوده، از ابو داوود 3 طفل دارد. نفری که با ما صحبت کرد گفت مدینه عضویتش را در سازمان تروریستی نپذیرفته. گفته است ابو داوود او را با فریب به ترکیه و از آنجا به سوریه برد. پرویز سید رحمانوف با مفتشان روز در دوشنبه بیان داده است که همسرش از اول می دانست که او در سوریه است و سال 2017 اختیاری به نزد او آمده بود. با گفته این نزدیکان مدینه همین شهیدی ابو داوود باعث شده است که او را 11 سال زندانی کنند. نفری آگاه از قضیه گفت دادرس در صادر کردن حکم فرزند نابالغ داشتن او را به اعتبار نگرفت. دادگاه گفته است 3 فرزند او شهروند روسیه نیستند و همچون شهروند تاجیکستان در تربیه دولت قرار دارند. سال 2023 وقتی مدینه بندرینکا را از تاجیکستان به روسیه استرداد کردند 3 فرزندش را به او ندادند. کوششی نزدیکانش برای آوردن فرزندان او به روسیه تا حال نتیجه نداده است. مقامات تاجیکستان در اول سال 2024 گفتند بعضی از کودکانی را که از سوریه و عراق آوردند به نزدیکانشان سپردند. پیوندان اکثر کودکان شکایت دارند که هنوز آنها را به تربیتشان ندادند. بر اساس معلومات یافته رادیوی آزادی قسمی از کودکانی را که از عراق و سوریه آورده بودند در مکتب اینترنت های دوشنبه نگه می‌دارند. بیشتری آنها به اصطلاح یتیمی کول هستند. پدر و مادرانشان یا کشته و ناپدید شدند یا به سالهای دراز در سوریه و عراق زندانی هستند. برخی حتی بابا و بیبی هم ندارند. گروه دیگری هم هست که نزدیکانشان تلاش میکنند، ولی مقامات میلی به تربیه آنها سپردن کودکان را ندارند. از جمله 4 فرزند ابو داوود که 3 نفرش از مدینه بندرینکا و 1 نفر دیگر از ستاره فوزیلوا هستند هنوز در مکتب اینترنت نگهداری میشوند. مادر ستاره فوزیلوا سالها با تلاش دارد که نبیرهاش را بگیرد، ولی مکتوبهایش به مقامات بی‌جوابند و کسی تاکنون عریضه‌اش را بررسی نکرده است. مقامات میگویند کودکانی که از سوریه و عراق آورده شدند به تربیه ویژه نیاز دارند، چون آنجا با شیوه سخت مخشویی شدند. تاجیکستان در 5 سال اخیر نزدیک به 400 زن و کودک را از سوریه و عراق به وطن برگرداند و هنوز هم تعدادی دیگری در پناهگاه الحول سوریه ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در اوکراین گرفتار جنگ با روسیه تغییرات در ترکیب حکومت ادامه دارد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است که آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهایی که اوکراین دارد ضرور است. جزئیات دیگر را از من طاهری سفر بشنوید. دمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که عرضه استعفایش را به او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیرا وکیلان پارلمان و یا ورخونه رد بررسی میکنند. پیشتر از این دو معاون نخست وزیر اوکراین هم عرضه های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می گیرد.
اوسین بوده надзвичайно важливою для України.
تیرماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش های معین حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شدند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود.
واگو окремих напрямків нашої зовнішньої внутрішньої політики.
وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیست اوکراین هم از مقام‌هایشان استعفا دادند. به قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیرماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه ها رابطه‌های نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین، در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پالتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاکر جان حکیموف را هنوز هم در ایویس نگاه می‌دارند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوق شناس شناخته که روز 12 ایول از سوی دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت شده بود هنوز در توقیفگاه موقتی یا ایویس نگه داشته می شود. نزدیکانش می گویند از لحظه بازداشت تاکنون به او به توقیفگاه خوراک و لباس می برند. مقامات رسمی دلیل های تاکنون در توقیفگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را شرح نمی دهند، اما یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش گفت که یکی از دلیل‌ها این است که شاکرجان حکیموف تا کنون با گناه‌هایی که تفتیشات او را متهم می‌داند راضی نشده است و عموماً هیچ گناهی را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگه داشتن یک شخص متهم به جنایت را در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می‌دهد که بعد از آن باید دستور یا سانکسیه بازداشت او صادر شود که با قرار دادگاه مکان حبس پیشکی بازداشتگاه موقتی یا سیزا تعیین می‌شود. مقامات تاجیکستان تاکنون رسما اطلاع ندادند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به چه متهم می شود. اما یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که بازداشت حکیموف هم به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان رب دارد. خود عثمانزاده را دادستان کل به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می داند. اما منبع نزدیک به تفتیشات می گوید یکی از اتهامات دیگر در پرونده شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند به روابط تاجیکستان و چین در رسانه ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان هرچند گفت علیه شاکرجان حکیموف و افراد دیگر بازداشت شده پرونده جنایی باز شده است، اما او مشخصا نگفت که پرونده بر اساس کدام ماده های قانونگذاری جنایی تاجیکستان است و تنها گفت که قضیه همه افراد بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارد. اما تا کنون نزدیکان شاکرجان حکیموف موفق نشدند که او را ببینند. تا این دم تنها وکیل مدافع او توانسته است که زیر حمایش را ببیند. حالا با گفته منبع ما او را سحر و بیگاه به هواخوری میبرارند. نزدیکانش میگویند پیش از بازداشت حکیموف تبابت میکرد که حالا هم بعضی دارو درمان را برایش به توقیفگاه میبرند. مقامات تاجیکستان به پرونده حکیموف و افراد شناخته دیگری بازداشت شده مهر مخفی زدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت که به این دلیل معلومات دیگری از این قضیه را آشکار نمیکنند. تاکنون دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت سید جعفر عثمانزاده، شاکرجان حکیموف، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاونی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان همچنین از باز شدن پرونده علیه یک چند نفر دیگر نیز خبر داد، ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبر رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل پذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردن. یوسف رحمان آن زمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مسئولیت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرده بود. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه ها خودداری میکنند و میگویند به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. همه این افراد پس از بازداشت عثمانزاده دستگیر شدند. آخرین فردی که در این پرونده بازداشت و رسانه‌ای شد شاکرجان حکیمو بود. حکیموف را روز جمعه 12 ایول با بازپرسی دعوت کردند که با گفته نزدیکانش به حبس کشیده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کاخ سفید میگوید قتل 6 گروگان اسرائیلی، ضرورت رسیدن به آتش بس فوری در غزه و آزادی دیگر گروگان ها را بیشتر برجسته میکند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است، اما گروه حماس میگوید که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نواری غزه خبر داد و اعلان کرد که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این گروگان ها 2 زن و 4 مرد بودند. این خبر باعث موج از اعتراض ها و همایش ها در اسرائیل شد و تا کنون ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز 3 آگوست صدها اعتراضگر با سیاست های نخست وزیر اسرائیل برای 3 روز پی در پی در شهر تل اویو با کوچه ها برآمدند تا بنیامین نتانیاهو را برای موافقت به آتش بسی که باعث آزادی گروگان های باقی مانده شود زیر فشار قرار دهند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز 3 در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت آنچه روز 1 رخ داد نشان می‌دهد که چقدر مهم است که آتش بس در زودترین وقت ممکن انجام شود. همچنین سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا با اشاره به کشته شدن 6 گروگان اسرائیلی خواستار نهایی شدن سازش آتش بس در غزه شد. متیو میلر روز 3 یادآوری کرد هنوز 10 گروگان اسرائیلی دیگر در غزه ماندند که منتظر بازگشت به خانه هستند. او افزود مردم اسرائیل نمی توانند بیشتر صبر کنند. مردم فلسطین که آنها نیز از پیامدهای دهشتبار جنگ آسیب دیدند نمی توانند بیشتر صبر کنند. جهان نمی تواند بیشتر صبر کند. آمریکا و متحدان در ماه های گذشته سخت تلاش کردند که تا در برابر آزادی گروگان های بیمار، سالخورده و زخمی درگیری های غزه را حداقل به طور موقتی پایین دهند. این در حالی است که با وجود تلاش های گسترده این سازش دست نیافتنی بوده است. با گفته جان کربی، آمریکا هنوز در حال گفتگوهای دوامدار با قطر، مصر و اسرائیل برای دست یافتن به آتش بس است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 2 در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل برای اجرای سازش آتش بس تلاش های کافی انجام نمی دهد. انتقاد نوی جو بایدن از بنیامین نتانیاهو در شرایطی است که او با کمالا هاریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا با فشارهای بیشتری برای انجام اقدامهای قاطع با هدف پایان دادن به جنگ 11 ماهه در نوار غزه روبرو هستند. بنیامین نتانیاهو در اقدام کم سابقه در 10 ماه گذشته در نشست خبری حاضر شد و ادامه حضور اسرائیل در دالان فیلادلفیا یا محور صلاح الدین را ضرورت استراتژی خواند. او تاکید کرد که نظارت بر این جاده 14 کیلومتری برای دست یافتن به هدف‌های اسرائیل در جنگ غزه ضروری است و با گفته او این محور حکم مجرای نفسکشی گروه حماس را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دو پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگری سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه، ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندان فسئو یا خدمات فدرال علی پوسبونی میکردند. در تحقیقات گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حاضر نمیشوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی میکنند. منبع دستی شخصی بوده است که در قصر پوتین کار میکند. خبرها در بره از کبای و دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دومش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان باری اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزشی تأسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی می جویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویلا سپورش می گیرند. بودویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیدینا خواهر آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزد آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیقات گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیوی آزادی برها درباره این در مانگوی واقع در سنکت پترزبورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین درمانگا مولجه میگیرند. از سال 2020 دستکم 10 آموزگار با این درمانگاه قراردادی کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند، اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی، شهروندان بریتانیا و زلندیا نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچگاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اولش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورده خانواده‌اش زبان چینی می آموزند.
پهلوانی جوانی تاجیک محی‌الدین اسدالله‌ایف در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در کره جنوبی مدال طلا گرفت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام میردکا از منتخب لبنان شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محی‌الدین اسدالله‌ایف پهلوانی جوانی تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا میان نوجوانان در رشته جودا که از 3 آوگوست تا 2 سپتامبر در شهر مونگیونگ کره جنوبی دایر گردید مدال طلا به دست آورد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودا در مسابقه میان نوجوانان 160 ورزشکار از 17 کشور قاره آسیا اشتراک کردند. مسابقات از روی 14 وزن میان نوجوانان، 7 وزن بین پسران و 7 وزن میان دختران صورت گرفت. به هیئت دسته‌ای نوجوانان تاجیکستان در این مسابقات 7 نفر، 6 پسر و 1 دختر داخل بودند. از بین آنها تنها محی‌الدین اسدالله‌ایف مدال گرفت. این پهلوان 18 ساله تاجیک در وزن 73 کیلو بر اساس قرعه‌کشی به رقابت از دور دوم پرداخت. او پس از پیروزی به هموطنش الهام‌الدین جبارو 20 ساله به دور نیمه نهایی راه یافت. محی‌الدین در نیم فینال بر همسالش یونگمین کیم از کره جنوبی دست بالا شده به فینال برآمد. پهلوان جوان تاجیک در دور نهایی حاجی اکبر توشوی 20 ساله ازبکستانی را شکست داده با گرفتن مدال طلا مشرف شد. با این ترتیب منتخب تاجیکستان با 1 مدال طلا در حساب دسته‌ای میان نوجوانان جای 4 را از آن خود کرد. منتخب ازبکستان با 13 مدال که 7 نشانی طلاست مقام اول را صاحب شد. کره جنوبی با 12 مدال جای دوم و قرغیزستان با 6 مدال جای سوم را اشغال کردند. همچنین در قهرمانی آسیا میان نورسان تاجیکستان را 1 ورزشگر فیروز محمد بیکوف نمایندگی کرد. وی در وزن تا 66 کیلو در دور اول از رقیبش جاوجین لی از کره جنوبی شکست خورده از حق ادامه مبارزه محروم گشت. این مسابقات برای دسته منتخب تاجیکستان 1 مرحله آمادگی به جام آسیا در دوشنبه به شمار می رفت. این مسابقه از 12 تا 15 سپتامبر به نقشه گرفته شده است. همچنین از 2 تا 6 اکتبر بار اول در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی انفرادی جودای جهان بین نوجوانان برگزار می شود. خبری دیگر، تیم ملی فوتبال تاجیکستان در بازی نیمه نهایی مسابقه بین المللی جام مردکا یا جام استقلال از منتخب لبنان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل شهر کوالالومپور مالزی برگزار شد. گل یگانه را جهاد ایوب، بازیگر منتخب لبنان، در دقیقه 13 به ثمر رساند. در بازی دیگری دور نیمه نهایی دسته های منتخب مالزی و فیلیپین روبرو می شوند. همکنون منتخب لبنان غالب بازی اول دور نیمه نهایی روز 8 سپتامبر در فینال مسابقات با غالب بازی دوم نیمه نهایی مالزی و یا فیلیپین وارد رقابت می شود. دسته تاجیکستان باشد با تیم مغلوب شده بازی دوم نیمه نهایی یا مالزی و یا فیلیپین برای جای سوم مبارزه می برد. گیلاش کیلادزه متخصص گرجی سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفته است که جام مردکا 1 مرحله آمادگی دسته با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 می باشد. وی افزود برای آمادگی با بازی های انتخابی جام آسیا 2027 ما در مالزی امکان پیدا می کنیم که بعضی بازیگران بار اول به تیم ملی کشور دعوت شده را بیشتر آموزیم. در مقایسه با سال گذشته که در مسابقه غالب شده بودیم، حالا ما 10 بازیگر نو داریم. از تیم جوانان تاجیکستان چند بازیگر را دعوت کردیم که در آخر ماه سپتامبر در مسابقه انتخابی جام آسیا 2025 شرکت میکنند. رقیبان ما در جام مردکا دسته های قوی میباشند. مسابقه مذکور برای دسته ما مخصوصا برای جوانان مفید خواهد بود. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردکا است. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالزی با حساب 2-0 غلبه کرده بودند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم، سوزی که سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. موسیقی زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، عمر من می رفت و یاد تو هرگیز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو برخواب برود، سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگیز نرود.
در زندگیم همه چیز تغییر یافت. من خیلی خرسندم که برادران و خواهرانم را پیدا کردم. میخواهم به تمام دنیا در این باره نقل کنم.
نه، ما به حد خرسند شدیم برای که مدینه جان هفت عمه داره و یک تا عمه داره، به حد خرسند شدیم.
خرسندی مدینه و یا ماریا دسکال از مالدوا و هیجان برادری او امام علی رحیموف از تاجیکستان که تا چند ماه پیش از وجود و در کجا بودن همدیگر خبر نداشتند. برنامه روزگار مهاجر این رشته گسسته را پیوند داد و نزدیکان را به دیدار یکدیگر رساند. سلام بینندگان عزیز و تشکر که برای تماشا برنامه ما را انتخاب کردید. سه ماه پیش در این ویژه گفتار قصه رقتاوری مدینه 18 ساله را پیشکش کرده بودیم که پدری تاجیکش را می‌جست. سرگذشت او به دل‌های شما عزیزان بی تاثیر نماند و در حال بعد نشر برنامه ده ها نفر پیدا شدند که میخواستند به مدینه در یافتن پدر کمک رسانند. در میان آنها امام علی رحیموف 30 ساله نیز بود که با باوری تام میگفت مدینه خواهری خونی آنهاست. بعد سنجش حرفای امام علی و باوری حاصل کردند به درستی آن، ما رقم مدینه را برایشان دادیم تا با هم دیگر صحبت کنند. مدینه میگوید آن زنگ زندگیش را کلا عوض کرد.
من هیچ انتظار نداشتم که آنها رو اینقدر زود پیدا میکنم. فکر میکردم که شاید چند ماه رو در بر میگیرد. در روز یکمی نشی برنامه برادری پدرم امکم فیضلی به من زنگ زد. با من و مادرم صحبت کرد. از مادرم خواست اجازه بدهد که من برای دیدنی برادر و خواهرانم به تاجیکستان بروم. مادرم روزیگیش رو داد. امکم گفت تشکر که 18 سال عکسی پدرم را حفظ کردیم. آنها هیچ منتظر نبودند که من آنها را میابم. خیلی خرسند شدند. همه اشون در حیرت مانده بودند.
طوری معلوم شد نظر علی رحیموف پدر مدینه ساکنی نویای جیهون سابق قمسنگیری ولایت ختلان است. او تقریبا 25 سال عمرش را در مهاجرت گذرانده است. در وطن 5 فرزند چشم به راه او بودند. امام علی پسر بزرگ این اویله است.
از سال 2012 به مهاجرت می آمرم. پدر که از سال 2008 از خانه بر آمد تا سال 2012 که نیومد خانه، من مجبور شدم که خدم به نزد پدر بیام. نزد پدر سال 2012 آمدیم. حتی تا سال 2014 کار کردیم یک جایا. گفتیم که خانه میریم. قطعی پدر که با پدر گفت من کم تر کار بارم. بسیارتر است باید من کارم را بینم. خیلی ما دایی باید چند بار رفتیم اومدیم. تا سال 2017 پدر خانه نرفت و وطن بر نگشت. بعد یک روز اومد سال 2017 همین ماهی آگوست بود. سال 2017 اومد و گفت که همون جا گفت که مقصد من را وقتم کم موندگی های با باید ما با وطن برم. ما را خیلی کم تشویق فهمیدیم و پدر را خیلی مالش برای خیلی پدر ما بهت خرسان که تو خونه برای با وطن بر بگردی. پدر را روی کردیم. از موبان یک ماه گذشت. یک ماه داد بعد در خونه رسید با پویز رفت که امی یور رفیقون قطعه. خیر خوش کرده رفت. یک ماه بعد خونه رسید. مدت بین گذشت. همی سه ماه پرو هم نشید. خیست یک روزان داد گفت را اولادور کردن در کورای. گفتم مایلش خیش ما بخیزه عروس رو جستجو ناموه. خیستن خیقتی. اما کم خیستن. کلینکوی بر اومدن. بعد همی یک هفته نگذشت. یک هفته نگذشت که ایدینیو گذشت پدر. سال 2017 20 دکبر.
یعنی سالهایی که مدینه با جستجوی پدر آغاز کرده است، او علاقه در قید حیات نبود. مدینه میگد وقتی شنید که پدرش درگذشته است، دنیا در نظرش تاریک شد.
وقتی به من گفتند که پدرم وفات کرده است، من در حال گفتم که اینها خیشان من نیستند. در آن روز برایم نه برادران و نه هیچ کسی دیگر لازم نبود. دلم انتظار بود که شاید کسی دیگری پیدا می شود و برایم خبر زنده بودنی پدرم را می رساند. بعد این علی زنگ زد و گریست. من در حالت شوک قرار گرفتم. از او درباره پدرم سوال کردم. در رفت صحبت فهمیدم که آنها واقعا پیوندان من هستند و پدرم در قید حیات نیست.
مدینه برادرش امام علی را علی می نامد که اکنون سر و بانی اویله بزرگشان را بردوش دارد. امام علی گفت مدینه در نخستین صحبتشان شبهه‌های زیاد داشت.
علی ما قطعه مدینه جان که صحبت کردیم خیلی سلام علیک احوال پرسی کردیم. مدینه جان همی سرازه از پدر پرسید. گیجاده پدر من همی خیلی ماندم دیگه سوالی که سرازه از پدر پرسید. با کمتر گفت دیگر کردم و مدینه جان گفت که یا که پدر نمیخواد نرو دیدن. بعد دیگر خدمت قبیده نتونستم گفتم خیلی پدر از نیو گذشت مدینه جان. ای بواریش نیومد. بعد سوال تیر اثر کرد که ممکن که پشما نباشید برادرانی من. بعد از پدر یک چند سخنهایی که مادری رو مدینه میدونست با ما سوال دارن که امی خیل پیش شما یک اپا داشتید بنامی مایرم از نیو گذشتگی است امی خیل هست مانتون بله. بعد بواری کردن خیلی تو همه روز اگر میزنیم معامله من بیاد خوب است.
امام علی میگوید در بوره خوهرش مدینه از پدرش شنیده بود اما برای جستجویش هنوز فرصت نیافته بود.
سال 2017 اومد بسیر دلش اپا جان گفت که مثلا تو فراموش نکن که یک خواهر داری در مالدیا و فرزندی ما است هم خونی من است. من همه فرزندانم رو با تا امانت می سپارم. گفتم خوب شد از پدر جان همه در خدای من. و با ما یکم چی ادرس نمون فقط مدینه گفت تمام. یکم ادرس یا که از سینی سال مدینه یکم قبل نزد با ما.
شما بعدن بعد این حرفا تلاش کردید که خودتون پیدا کنید کوشش داشتید یا نه؟
بله اپجان وقتی که امانت من فقط در خیالم بود که ما یک خواهر داریم. از بس که مادر بیمار بود فرزند کلانی که ما بودم راستیگه مشکلی خیلی زیاد بود. با این روز نرسیدیم که ما باید جستجو میکردیم مدینه را.
خب ببینید معمولا وقتی فرزندان در برای اولای نوی مثلا پدرشون یون که نمیدونم مادرشون شاید آگاه میشوند این را همچون ضربه قبول میکنند. شما این خبر رو چگونه قبول کردید؟ مثلا ناراحت نشدید؟ زیغ نشدید که پدرتون باز بجز از مادر شما یک جای دیگر اولا دارد؟
نه ما به حد خرسان شدیم برای که مدینه جان هفت عمه دورا و یک تا عمه دورا به حد خرسان شدن. وقتی که ویدیو را تماشا کردن در تاجیکستان با خواهرای من دادر من همه شما که من ویان نمیدونستن من فهموندن وارم خرسان شدن و بطن بگیره بیاره با تاجیکستان ما خرسان.
خودی شما مثلا وقتی که برنامه برامد شما گفتید در حال فهمیدید که همین خواهر شماست یا کمی شبه بود در دل شما؟
نه وقتی که پدر از این چیز مرا آگاهی کرده بود وقتی من صورت پدر را دیدم همون خیلی اشکشن مرا پیدا شد که دیگه ندونستم چکار کردم. من همون روز که 8 ایون بود با فکرم ویدیو برامد.
بله برای مدینه قبول مرگ پدر سخت است. او تا حال به مرگ او باور ندارد و میگوید شاید بعد رفتن به تاجیکستان این حقیقت رو قبول خواهم کرد.
یا بسیار جدو که در پاپا تلفنید
تو هنوز مرگ پدرم را قبول ندارم، تو به حال انتظار زنگش هستم. در خیالم چنین است که در کدام یک دوری هست، ولی زنده است. من تاجیکستان می روم و او به پیشوازم می براید. من او را سخت در آغوش می گیرم. گاه و گمان می کنم که همه مرا دروغ می گویند. او را از من پنهان کرده ایستادند. وقتی تاجیکستان رفتم حتما او را وا می خورم.
خبری در گذشت پدر مادر مدینه رودیکا دسکال رو نیستکان داده است. او در صحبت با ما از نظر علی رحیموف به خوبی یاد کرد و گفت هیچ گو با دیدار دختر و پدر مخالفت نداشت.
وقتی مادرم خبری در گذشت پدرم رو شنید گریه کرد. او هم به مرگش باور ندارد و میگوید دیدار در نصیب نبوده است. وقتی مادرم مرا برای دیدار بینی با پدرم به مسکو برده بود، او را پیدا کردن نتوانستیم و به مولدوا برگشتیم، چون درس من در مکتب آغاز میشد. پدرم همون وقت زنگ زده بود و مادرم گفت که الکی دیر شد و ما در مولدوا هستیم. طوری علی گفت دکبر همون سال پدرم از دنیا درگذشت.
مرگ پدر باعث شد که مدینه تمام کینه را از دل دور کند.
من در اول از پدرم خفه بودم، چون که او در خردسالیم مرا پرتافت و باری هم سراغ نکرد، اما من او را بخشیدم و خواستم برایش یک شانس دیگر بدهم. حالا باشد من فهمیدم برای چی او زنگ نزده است. گاه و فکر میکنم که من دیر کردم. اگر من او را کمی بروقت‌تر میکفتم همه چیز دیگر میشد، اما تقدیر همین بوده است. ولی ما حتما وا میخوریم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن، بیرون وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت مروشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازوکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. من از امامعلی سوال کردم که آیا پدر در باره سبب های به سراغ دخترش نرفتنش را به گونه شهر میداد؟
پدر میرا فایسول داد و بزرگ زن شده پرتا تا کردن یک چند بار رفتگی همه خدشون گرد دادم با پدر نکل میکرد که من در اوجه اصف عربا دارم فرزندم. کم کم گفش دایودم است. بعد که دیگه پدر نمیتونه در این موبایل رفتن، خیلی مثلا کورهای پدر بزید که بود، نه مالدوی رفتن میتونید، نه تاجیکستان. ای موبایل چند که میگذاره پدر زنگ میزنه به مادر مدینه، میگه خیلی ما که اومده نمیتونم، خیلی شما بیایی زندگی را دوام بتین. که مادر مدینه میگوید که من اوزه شوهر کردم و دیگه پدر دلش میمونه، دیگه بنده میروه.
به هر حال بله، شاید مادرش شوهر کرده باشد، ولی فرزند که گناه ندارد. فرزند هر یک، مثلا فرزند پدر خودش براش عزیز است. مثلا هیچ پایندر پدر نمی شود، هیچ مدرندر مادر نمی شود.
بله، پدر که بیمار بود، من فکر میکنم پدر بیمار بود و نکه سیرش رو پنهان می داشت، با یکان کس نگو. با فکر من همه یکی نخواست که دل نشی مدینه جان فکر بسیار کند. برای من فکر میکنم همین خیبر. با یکان فرزندش فقط من رمی کم تر گفت، من گفتم من شوخی فهمیدم.
چی در داشت؟
اما با فکرم که دلش بود. اینجا خچا پرالیرکا کرده بود و می سخنوی اخیدش کم کم میگفت. من میگفتم اخی پدر تو از پیش الله اومدگی، ایکی جا اومدگی، خیلی گب نزم. میگفت فرزندم، میگفت مرامی دخترم، میگویم که ترا وقتت کم مونده است. بس سال 2017 تا سال 2017 وقت داری. وقتی که سال 2017 اخیرش میشه، میگه ای دخترم دروغ میگفتیم. و در اخیر سال دیگه اسپید نمیکنن، دل سکته دل دل کار میمونن.
امام علی گفت و برادر و خواهرانش نیز مهر پدر را به سری ندیدند. این همه سال قوت دل آنها مادرشان بود که او را نیز از دست دادند. شاید دوری از شوهر و غم و اندوه زیاد بود که مادر پنج فرزند 10 سال بیماری کشیده است. وقتی امام علی از مادر قصه میکند، گریه گلویش را میفشارد و با علم میگوید که نتوانست مادر را از چنگال مرگ برهاند.
ای مورم، با مثل مدینه خیلی عذاب کشیدیم. ای ما که مردگ هستیم، باید که اویله را بقپیم، جمع کنیم، اویلا پروکنده نشوم.
چی عذاب داشتید؟ مثلا گفتید مثل مدینه شما هم عذاب داشتید. چی بود؟ چی نمیرسید؟
مورم پدرم بسیار وقت سالوی طولانی که در مهاجرت بود مورم میخواستیم که پدرم باشد نکه بسیار وقت در مهاجرت بود. بعد سال 2012 زندگی خونه و در کلای ما که ما خراسی آمدم خودم با کلا گرفتم پدرم گفتم خیلی تمام ایس پاس ما زندگی را میبرم تا میتونه که با وطن برگردی. برای پلانم بسیار رای گفت خیلی ایس سال 2012 ما سر کردیم کورا ایس سال 2014 که مادر که بیمار شد تا خوزیره تا همه سالا فقط برای مادر راسی آمدیم رفتیم.
مثلا حرف آخرین مادری شما چی بود؟ اون دردش هم از چی بود؟ از اینی که مثلا اویله شاید تا یک اندازه سرجم نبود همین چیز اون اذیت میداد. مثلا عذاب فرزندایو چی بود که به درد پیچید مادر؟
بله وقتی ما مایده بودیم مثلا خور بودیم پدر در مهاجرت که بود مادرم بسیار عذاب کشید. دیر زنگ میزد پدرم دیر زنگ میزد تاجیکستان و مادر ما را به یک عذاب گیم کلام کرده گیم.
چی روزها را پشت سر شما چی مشاهده میکردید؟
ای پای زندگی درم تاجیکستانم تا سال 2012 خیلی کار کردیم یک جویا. و مادر بعد از سال 2012 که زندگی مشکل تر کشید و ما برای مهاجرت آمدم.
خب مثلا رفتن مادر برای شما چی ضربه بود؟ تو کدوم اندازه مثلا چی حس دارید؟ مثلا شما اون وقت خرد بودید و حالا که دیگر مرد خانه شدید و دیگر مسئولیت خانه کاملا بردوش شما افتاد نگاه بینی خواهر و برادر.
تو وقت پدر بود اوقا فکر خونه را هم نمیکردیم برای که با دری بایم پدر یارده هم میکرد. پدری ما به حد انسان خوب بود. گفت فکر خونه را نکنه خونه را مخدم گفت وقت یارده هم میکرد. گفت وقتی که دستش نمیرسید و کراش خوب نمیشید بعد مخدم با پیش میبردم. بعد پدر شکست خوردیم. پدر ستون خوندان هست خیلی که میگویم. بعد مادر که در زندگی ما این مادر داشتیم. مادر ما به حد امی عذاب کشید در بیماریش که من نتونستم مادر ما حیات چه وستانوید کنم چی خیلی که میگم. همو قرکت کردم همو قدوداو کردم دخترو یکم جونم هم که این مادر ما ساعت شود متاسفانه برعکس شید. همی سال 2024 نکه تا همی گذاشتنشا قطیم گب زده پجون تا همی گذاشتنشا زنگ میزدم میگو پسرم خوب هستم خوب هستم که من در این موبایل از خونه زنگ زد تقویم که مادرت وزبین شده است با مادر گم میزنم میگن نه پسرم خوب هستم و ما سرازه بلیت گرفتم در سراج نبرفتم با وطن 22 ینور رفتم و 14-15 فوریه برگشتم ابراد نهاد 22 روز 23 روز خطی مادر استودن در بلنیسه مادر خیلی دواده کردم همی اخیران سخن مادر همی بود که بچه هم گفت من در حیات هیچ ردیدگی نیستم مرا مثلا مردنیم نمون بچه جون من گفتم همون قبر آمدم گیره کردم در بیرن که مادری من مقصد ساعت شود بخیزه اما نتوانستیم آقا جون.
یعنی مادر امید و زندگی داشت به هر حال و میخواست که هنوز
بله امید داشت که گفت فقط مرا میگفت سیر دیلشه که نمون مرا مردنی بچه هم که بول من در حیات هیچ را دیدگی نیستم از بعد که مشکل بود خیلی تاجیکستان خیلی به حد مبلغ کلان را از خود چه در مادر نشید با خیست مومده مادر ایجاش خیست مرا دعا داد گفت خیلی برای بچه جان من خوب هستم خیست مومدم 14 همه فوریه ای تاجیکستان پردیم 15 هم در اینجا شدیم 27 فوریه مادر ای دنیا گذشت و من نتوانستم
یعنی شما نبوده در لحظه های واپسین مادر؟
نه برای که من اسپید نمیکردم برای که هیچ رئیس نداره هیچ ای و مسکوه میره یک سوتکه وقت در کورایی که من برم به تاجیکستان.
به هر حال تا دم مرگ هر چیزی در دلش بود برای شما گفت و مادر میدونست که پدر شما در روسیه یا که در مولدوا همسر دارد و مثلا از یک فرزند دیگر؟
بله مادر میدونست سالهای اخیر میدونست نام زنش رو هم میدونست که رادی کلام دارد و کم کم شوخی میکرد از فرزندوریش خبردار نبود. میگفت که تا وقتی که رادی که بود پدر پول خوب روی میکرد و سال 2012 که رو مادر مدینه رو که دپارتاسیا کردن با چی رفت با مالدویا پدر از یک کروش خوب نشد.
یعنی رشک و این گونه چیزا نبود؟ یا که نشان نمیداد مادرتون؟
نه رشک نبود. مادر که بیمار که بود رشک نداشت.
یعنی در لحظه بیماریش فهمید که پدرش مو زن داره در کشوری دیگه؟
نه پیش وقت یک سه سال پیش فهمیده بودنه که رشک نداشت.
نظرعلی رحیموف میخواست است دخترش مدینه رو به تاجیکستان آورده با رسم و رسوم تاجیکانه به شوهر بدهد. امام علی گفت خواست وصیت پدرش رو اجرا کنه.
ما را خواستیم خیر گفتیم یک کم طرقتش صحبت کنیم و مدینه جان دلش رو گرم کنیم. بعد به وطن بریم. وقتی که ما با مادر مدینه صحبت کردم گفتم پدر به شما چی گفت؟ وقتی که شما جدا شدید پس لیدنی پریمیا. اما سالهای 2017 یک بار پدر علاقه دا بر اومده است. او پدر گفت که مدینه را من خودم وقتی که به بلاغت رسید من خودم اومده گرفته به تاجیکستان میبرم در تاجیکستان به شوهر میدیم. و همی گفت فهمیدم با گفتم این قرض فرزنده من است باید که من این را اجرا کنم. و مادر مدینه گفت که شما بین خودتون اکا و خواهر حل کنیدی جمع یکم اونیا نمیشوم. مدینه جان ما خطیش صحبت کردیم خیلی می اوستا اوستا فهموندیم که مدینه قبول نداشت. مقصد گفت من اینجا اویله برپا میکنم و بعد به وطن پدر میروم. خیلی که چهل گویم فرزند پدر چهل که نباشد ما رو قبول کردگیم. دستگیریش میکنیم در برش هستیم.
توی عروسی مدینه در مالدوو 5 اکتبر امسال به نقشه گرفته شده است. امام علی به جای پدر در این روز مهم در بری مدینه خواهد بود. بعد ازدواج مدینه با شوهرش به تاجیکستان رفتن است.
5 اکتبر به توی دعوت هستیم که اول نام شما رو گفت می نویسم زکس میکنم که نام شما رو در همون رستورانی که ما زکس کردیم در همون جا بنویسم. در همو استال شما و شما را استال عدل نزکست کرده گیم شما را ما همه کسا انتظار هستیم و ما تصمیم گرفتیم که به نزد مدینه جان بریم.
یعنی در تویش اشتراک میکنید و به جای پدر در بری مدینه خواهید بود؟
بله وقتی مدینه گفت که از طرفی من از طرفی داماد آدم بسیار است و از طرفی من یکم کس نیست من خودم رو یه نمود چی حس کردم که گفتم مدینه جان در کار شما گفتم من همه همون تاجیکستان را گرفته به توی تو میایم.
خیلی بر این خیلی مهم است وقتی رو بلند میکنه. چون ما وقتی با مدینه صحبت میکردیم دل شکسته بود واقعا. شما هم خودتون ذکر کردید که شما مرد هستید و این چیزا میتونید برداشت کنید و نشون ندید، ولی خب زن است باز نازک است. این چیز باز وقتی که در لحظه مهم زندگیش است این سخت میرسد، وقتی که میبیند که در برش قوت ندارد یا اینکه پدر نیست برادر نیست.
من باید این ماه اوگوست به وطن برمیگشتم. اما خواستم که یک حجت دیگر کنیم و به نزد مدینه جان رویم. یک همه هم که باشد ما دوام 18 سال به مدینه جان یکان کار که نکردیم. میخواهم که یکان سورپریز کنم، یکان یاردمش کنم،
یکان توفه به تویش.
بله یا که توفه خیلی میبینم برای که او مرا کم کم امو چی خیلی میگوین نمیوک میتید که خیلی برادر ما رستوران زکست کردیم اینقدر پول بسیار میشود این خیلی خیلی همه چش خیلی ما که برادرش هستم مرا گفتم چیزی که هست مرا بگو اکیس پس من در خدمت یار.
مدینه میگوید از اون که در فکری جستجوی پدر شد هیچ پشیمون نیست. او باور دارد اگر نزدیکانش را 10 بعد هم پیدا میکرد همین احساس را میداشت.
در زندگی من همه چیزی عوض شد. برایم خیلی دردآور است که پدرم دیگر نیست. من فکر نمی کردم که برادران و خواهرانم مرا به آیله خود قبول می کنند. گمان داشتم که مرا به حال خودم می گذارند. اما آنها مرا قبول کردند. همراه هم صحبت کردند. و گفتند که همیشه درباره من خواهند بود. من حالا به همه می گویم که من دیگر تنها نیستم.
امام علی هم میگوید فرزندان باید در آغوش پدر و مادر به وای رسند و حالا که سروبانی آیله برداشت او افتاده است کوشش میکند همه آنها را سرجم نگاه دارد.
باید که فرزند در تربیت پدر و مادر باشد. ما که خود ما پدر بسیار در سالهای طولانی که در مهاجرت بود ما بگیم به پدر کلان شدیم، مهر پدر را کم دیدیم.
چه تاثیر گذاشت از همین چیز در ذهن شما، در دل شما؟
در دل ما خیلی فهمانم آقا جان به حد مشکل بود آخه زندگی. پدر که نباشد چیکار کردن رو نمیدونه. با که مادر اینم مادری من که تو این سال که مادر بود دلم به حد بخواهد بود. از روزی که مادر از دست دادم پجان رهگم زدم در زندگی.
چی هست؟ مثلا در دل شما چی میگذرد؟ میتونید آزاد بگید؟ چی میگذرد؟ مثلا چیزی در باره چی میاندیشید زیاد؟
در باره خونه. حد یک خوارچه یک مایدک داشتم. امورم میخواستم که مادر اولادار میکرد. یک افسوس که نتوانستیم. وقتی که پدر وصیت کرد که فرزندانم امانت است در تو، من تا حاضره امو چه خیلی که وعده دادم امو خیلی اجرا کردستم. وقتی که پدر از دنیا گذشت، مادر بود با مادرم پیش مرگش یک روز شش ماه صحبت کردیم. خاطر مادر نگه فقط دخترم گفت که چه خیلی که دختر تا تو دوست داری میکنی، همین هر سه دختری مرا رنگی دختری خیلی دوست، همین خیلی خشور نگاه بین میکنه. من وعده دادم که قبول است.
خب ما هم دعا میکنیم که خدا برای شما قوت بدهد، سلامتی بدهد که شما بتوانید واقعا هم سرابان خانواده بزرگتان باشید و اونا خودشون تنهایی نکنند. از صحبت با امام علی برمی‌آید که با وجود دوری از پدر، زندگی او را مرد تربیه کرده و مادر توانسته است فرزند را پیش از همه همچون انسانی کامل به وای رساند. همین است که مدینه هم در سیمای امام علی پدر و تکیه‌گاه خود را پیدا کرده و دیگر خود را تنها احساس نمی کند. ما نیز خرسند از آنیم که برنامه روزگار مهاجر اعضای اویله را به هم آورد. با امید شنیدن قصه های نوی شما از آن نشر امروزه برنامه را پایان می برم. اگر گفتنی دارید مهمان نوبتی ما شوید. همدیگر را گم نکنید. تا دیدار نوبتی، خدا نگهبان.
از این دل تنگی که با من زهره تنهایی داد، و از عشقی فریب باکی مرا دم به دم باده ی رسوایی داد. آه بدی سری تو مادری جان، این جهان مایه ی مادرم کاش سری سختم را سری زانود کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، سری تو مادر
مویهی آزارم شد و خدا دست دعایت حمدم اندری خون مددگارم شد مادرم کاش سری سختم را سری زانود کمه بگذارم به تو من گم شده بودر بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بودر بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بود در بدرم مادرم ای مادرم
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام شنونده های عزیز و ارجمند خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. حکومت تاجیکستان رضایت داده است که تاجران بیش از 2,500 ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که در انبار و ایستگاه های گمرکی بند مانده بودند بگیرند. پیشتر مقامات آنها را کهنه نامیده از صاحبانشان خواسته بودند که یا باید به کشور دیگر برند یا به قسم های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. طبق حجتی که رادیوی آزادی دسترس کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان روز 2 سپتامبر امسال در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین های بند مانده اجازت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سغد با تصدیق خبر روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت این به اصطلاح اف تنها به ماشین های بند مانده در انبار و ایستگاه های گمرکی دخل دارد. به گفته او آوردن چنین ماشین ها به حدود تاجیکستان رسما منع است. چندی از تاجران قبلا از بند ماندن ماشین هایشان در انبار و ایستگاه های گمرکی ابراز نگرانی داشتند چون می گفتند به جای فایده ضرر دیدند. حالا منتظرند که به زودی حجت گذاری گمرکی پایان یابد و ماشین های خود را بگیرند. دیمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 4 سپتامبر از وظیفه‌اش استعفا داد. پیش از او 3 وزیر دیگر و 2 معاون سروزیر اوکراین هم از منصب‌های خود کنار رفتند. از مقام رفتن منصبداران اوکراینی بعد آن سر شد که پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی از نقشه نو کردن ترکیب حکومت دوره جنگ خبر داد. روسیه در سال 2022 به خاک اوکراین تجاوز کرد و از آن زمان درگیری جریان دارد. گزارش پوره را درباره استعفای منصبداران اوکراین در ادامه برنامه می‌شنوید. پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف قرار دادگاه شهر بیشکک را درباره بستن رسانه مستقل کلوب در آن کشور شرح داد. صادر جباروف در صحبت با خبرگزاری رسمی خبر گفت آغاز اقتباس دادرس‌ها بدون اساس قرار صادر نمی‌کنند. خود شاهد بودید که آنها چندین بار مطلب‌های یکجانبه و دروغ نشر کردند. پایان اقتباس به گفته او طول 30 سال در قرغیزستان انارخیه با دموکراتیا و غیبت با آزادی بیان آمیخته بود اما حالا به گفتش جامعه قرغیزستان از این بیماری ها شفا می‌یابند. دادگاه بیشکک روز 9 فوریه امسال با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا قرار برآورده بود. دادستان امیل بیگ عبدمنافوف تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب های رسانه روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و به زینه های بالاتر دادگاه شکایت خواهند کرد. سامانه کلوب با طلب وزارت فرهنگ و اطلاعات ورزش و جوانان قرغیزستان از ماه سپتامبر سال 2023 در این کشور دست نارس است. سبب این تصمیم مطلبی درباره شکنجه فعالان سیاسی مخالف گردید. دونالد ترامپ پرزیدنت سابق آمریکا میگوید که برای قطع جنگ در اوکراین نقشه تضمین شده یا با کفالت دارد اما افزود که آن را فقط بعد از پیروزیش در انتخابات ماه نوامبر سال 2024 اعلان خواهد کرد. او نامزد از حزب جمهوری خواه است. ترامپ روز 3 سپتامبر در یک برنامه گفت که اگر در انتخابات غالب شود یک سازش با کفالت به دست خواهد آمد و گفت که نقشه خود را فاش نمی کند چون در آن صورت احتمال ناموفق خواهد بود. کامالا هریس نایب حاضره پرزیدنت آمریکا و نامزد به مقام پرزیدنت از حزب دموکرات دونالد ترامپ را تنقید کرد که میگوید بعد چند روز انتخابش جنگ را در اوکراین پایان می بخشد اما نمیگوید که با کدام راه و چه طور. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار در شهر کابل به عهده گرفت. حادثه روز 2 سپتامبر روی داد. با گزارش خبرگزاری ریترز، گروه داعش روز 3 سپتامبر در پیامی در تلگرام گفت یک عضو این گروه حمله انتحاری یا مرگ طلبانه را انجام داد. بر اثر این حمله بیش از 45 نفر کشته و زخمی شدند. قبلا خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق نوشته بود که در این حمله 6 تن از جمله یک زن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حال صورت میگیرد که طالبان اخیراً گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه در افغانستان حضور ندارد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال میگذرد و در این مدت گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت چندین حمله را در منطقه های گوناگون افغانستان پذیرفته است. و کمیته تفتیشات روسیه به سنجش فعالیت بازداشتگاه سخرو که در کنار مسکو قرار دارد آغاز کرده است. یولیا ایوانوا نماینده کمیته گفته است که در دایره پرونده جنایی در مورد قلابی کارهای تفتیشاتی جریان دارند. یک منبع به خبرگزاری اربکا اطلاع داده است که کارمندان سخرو با گرفتن پول به خویشاوندان مهاجرانی که در آنجا قرار داشتند دیدار و رهایی آنها را به وطن وعده می‌دارند. به نوشته تلگرام کانال شات، شکایت درباره 2 ناظر 33 ساله و 50 ساله این مرکز می رود که شهروندان خارجی را حجت گذاری می کردند. قبلا بسیاری از مهاجران درباره آزار و شکنجه که در این مرکز روبرو شدند نقل کرده بودند. به گفته برخی از آنها در آنجا زنان را تحقیر و مردان را لت و کوب می کنند. دیگر بازداشتگان شکایت کردند که هنگامی آنجا قرار داشتنشان از صورت حسابشان پولهایشان گم شد. نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در روسیه ماه ایول امسال گفتند که فعلا در بازداشتگاه سخرو 136 شهروند کشور نگاه داشته می شوند. در میان آنها زنان نیز هستند.
خرج میساخت که من بخواهد خیلی ارزان سر دسته سامان
ارزان سر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با آن دیر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
دادگاه در ولایت رستوف لبی دونی روسیه همسری پرویز سید رحمانوف ابو داوود، جنگجوی تاجیک عضو داعش را به 11 سال زندان محکوم کرده است. حکم مدینه بندرینکا در اول ماه آگوست صادر شد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. مقامات روسیه به طور رسمی حکم را شرح ندادند، ولی یکی از نزدیکان مدینه بندرینکا روز 3 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت او را به عضویت به سازمان تروریستی گناهکار دانستند. مقامات تاجیکستان این زن، شوهرش و 4 کودکش را در سال 2022 از ترکیه به دوشنبه آوردند. تاجیکستان سال 2023 مدینه را با درخواست روسیه به این کشور سپرد. او رسما از سال 2017 تحت جستجوی روسیه قرار داشت. هنوز هم نامش در این فهرست جای دارد. پرویز سید رحمانوف را سال گذشته در تاجیکستان به 21 سال زندان محکوم کردند. مدینه بندرینکا اوسیتینی و شهروند روسیه بوده، از ابو داوود 3 طفل دارد. نفری که با ما صحبت کرد گفت مدینه عضویتش را در سازمان تروریستی نپذیرفته. گفته است ابو داوود او را با فریب به ترکیه و از آنجا به سوریه برد. پرویز سید رحمانوف با مفتشان روز در دوشنبه بیان داده است که همسرش از اول می دانست که او در سوریه است و سال 2017 اختیاری به نزد او آمده بود. با گفته این نزدیکان مدینه، همین شهیدی ابو داوود باعث شده است که او را 11 سال زندانی کنند. نفری آگاه از قضیه گفت دادرس در صادر کردن حکم فرزندی نابالغ داشتن او را به اعتبار نگرفت. دادگاه گفته است 3 فرزندی او شهروندی روسیه نیستند و همچون شهروندی تاجیکستان در تربیه دولت قرار دارند. سال 2023 وقتی مدینه بندرینکا را از تاجیکستان به روسیه استرداد کردند، 3 فرزندش را به او ندادند. کوششی نزدیکانش برای آوردن فرزندان او به روسیه تا حال نتیجه نداده است. مقامات تاجیکستان در اول سال 2024 گفتند بعضی از کودکانی را که از سوریه و عراق آوردند به نزدیکانشان سپردند. پیوندان اکثر کودکان شکایت دارند که هنوز آنها را به تربیتشان ندادند. بر اساس معلومات یافته رادیوی آزادی، قسمی از کودکانی را که از عراق و سوریه آورده بودند در مکتب اینترنت های دوشنبه نگه می‌دارند. بیشتر آنها به اصطلاح یتیم کل هستند. پدر و مادرانشان یا کشته و ناپدید شدند یا به سالهای دراز در سوریه و عراق زندانی هستند. برخی حتی بابا و بیبی هم ندارند. گروه دیگری هم هست که نزدیکانشان تلاش میکنند ولی مقامات میلی به تربیه آنها سپردن کودکان را ندارند. از جمله 4 فرزند ابو داوود که 3 نفرش از مدینه بندرینکا و 1 نفر دیگر از ستاره فوزیلوا هستند هنوز در مکتب اینترنت نگهداری میشوند. مادر ستاره فوزیلوا سالها با تلاش دارد که نبیرهش را بگیرد ولی مکتوب هایش به مقامات بی جوابند و کسی تاکنون عریضه اش را بررسی نکرده است. مقامات میگویند کودکانی که از سوریه و عراق آورده شدند به تربیه ویژه نیاز دارند، چون آنجا با شیوه سخت مخشویی شدند. تاجیکستان در 5 سال اخیر نزدیک به 400 زن و کودک را از سوریه و عراق به وطن برگرداند و هنوز هم تعداد دیگری در پناهگاه الحول سوریه ماندند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در اوکراین گرفتار جنگ با روسیه تغییرات در ترکیب حکومت ادامه دارد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است که آوردن وزیران و منصبداران دیگری بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهایی که اوکراین دارد ضرور است. جزئیات دیگر را از من طاهری سفر بشنوید. دمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که عریضه استعفایش را به او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیرا وکیلان پارلمان و یا ورخونه رد بررسی میکنند. پیشتر از این 2 معاون نخست وزیر اوکراین هم عریضه های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولیبا دیپلمات 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می گیرد.
اوسین буде надзвичайно важливою для України.
تیرماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش های معینی حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شدند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود.
іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої внутрішньої політики.
وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیستی اوکراین هم از مقام‌هایشان استعفا دادند. با قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیرماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه ها رابطه‌ای نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین، در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پالتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شاکرجان حکیموف را هنوز هم در ایویس نگاه می‌دارند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوق شناس شناخته که روز 12 ایول از سوی دادستانی کل تاجیکستان بازداشت شده بود هنوز در توقیفگاه موقتی یا ایویس نگه داشته می شود. نزدیکانش می گویند از لحظه بازداشت تا کنون با او به توقیفگاه خوراک و لباس می برند. مقامات رسمی دلیل های تا کنون در توقیفگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را شرح نمی دهند. اما یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش گفت که یکی از دلیل‌ها این است که شاکرجان حکیموف تا کنون با گناه‌هایی که تفتیشات او را متهم می‌داند راضی نشده است و عموماً هیچ گناهی را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگه داشتن یک شخص متهم به جنایت را در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می‌دهد که بعد از آن باید دستور یا سانکسیه بازداشت او صادر شود که با قرار دادگاه مکان حبس پیشکی بازداشتگاه موقتی یا سزا تعیین می‌شود. مقامات تاجیکستان تاکنون رسما اطلاع ندادند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به چه متهم می شود. اما یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که بازداشت حکیموف هم به قضیه سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد. خود عثمانزاده را دادستانی کل به تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می داند. اما منبعی نزدیک به تفتیشات می گوید یکی از اتهامات دیگر در پرونده شاکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند به روابط تاجیکستان و چین در رسانه ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان هرچند گفت علیه شاکرجان حکیموف و افراد دیگر بازداشت شده پرونده جنایی باز شده است، اما او مشخصا نگفت که پرونده بر اساس کدام ماده های قانونگذاری جنایی تاجیکستان است و تنها گفت که قضیه همه افراد بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارد. اما تا کنون از یکان شاکرجان حکیموف موفق نشدند که او را ببینند. تا این دم تنها وکیل مدافع او توانسته است که زیر حمایش را ببیند. حالا با گفته منبع ما او را سحر و بیگاه به هواخوری میبرارند. نزدیکانش میگویند پیش از بازداشت حکیموف تبابت میکرد که حالا هم بعضی دارو درمان را برایش به توقیفگاه میبرند. مقامات تاجیکستان به پرونده حکیموف و افراد شناخته دیگری بازداشت شده مهر مخفی زدند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت که به این دلیل معلومات دیگری از این قضیه را آشکار نمی کند. تا کنون دادستانی کلی تاجیکستان بازداشت سید جعفر عثمانزاده، شاکرجان حکیموف، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاونی رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان همچنین از باز شدن پرونده علیه یک چند نفر دیگر نیز خبر داد، ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون در پی نشر خبر رسمی در خبرگزاری خاور آغاز شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شد. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل پذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. یوسف رحمان آن زمان عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرده بود. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند و می‌گویند به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. همه این افراد پس از بازداشت عثمانزاده دستگیر شدند. آخرین فردی که در این پرونده بازداشت و رسانه‌ای شد شاکرجان حکیموف بود. حکیموف را روز جمعه 12 ایول با بازپرسی دعوت کردند که به گفته نزدیکانش به حبس کشیده شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کاخ سفید می گوید قتل 6 گروگان اسرائیلی، ضرورتی رسیدن به آتش‌بس فوری در غزه و آزادی دیگر گروگان ها را بیشتر برجسته می کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. اما گروه حماس می گوید که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوبی نواری غزه خبر داد و اعلان کرد که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این گروگان ها 2 زن و 4 مرد بودند. این خبر باعث موج از اعتراض ها و همایش ها در اسرائیل شد و تا کنون ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز 3 آگوست، صدها اعتراضگر با سیاست های نخست وزیر اسرائیل برای 3 روز پی در پی در شهر تل اویو و کوچه ها برآمدند تا بنیامین نتانیاهو را برای موافقت به آتش بسی که باعث آزادی گروگان های باقی مانده شود زیر فشار قرار دهند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیز روز 3 در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت آنچه روز 1 رخ داد نشان می دهد که چقدر مهم است که آتش بس در زودترین وقت ممکن انجام شود. همچنین سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا با اشاره به کشته شدن 6 گروگان اسرائیلی خواستار نهایی شدن سازش آتش بس در غزه شد. متیو میلر روز 3 یادآوری کرد هنوز 10 گروگان اسرائیلی دیگر در غزه ماندند که منتظر بازگشت به خانه هستند. او افزود مردم اسرائیل نمی توانند بیشتر صبر کنند. مردم فلسطین که آنها نیز از پیامدهای دهشتبار جنگ آسیب دیدند نمی توانند بیشتر صبر کنند. جهان نمی تواند بیشتر صبر کند. آمریکا و متحدان در ماه‌های گذشته سخت تلاش کردند که تا در برابر آزادی گروگان‌های بیمار، سالخورده و زخمی درگیری‌های غزه را حداقل و طور موقتی پایین دهند. این در حالی است که با وجود تلاش‌های گسترده این سازش دست نیافتنی بوده است. با گفته جان کربی، آمریکا هنوز در حال گفتگوهای دوامدار با قطر، مصر و اسرائیل برای دست یافتن و آتش بس است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل برای اجرای سازش آتش بس تلاش های کافی انجام نمی دهد. انتقاد نوی جو بایدن از بنیامین نتانیاهو در شرایطی است که او با کمالا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات در انتخابات پرزیدنتی آمریکا با فشارهای بیشتری برای انجام اقدامهای قاطع با هدف پایان دادن به جنگ 11 ماهه در نوار غزه روبرو هستند. بنیامین نتانیاهو در اقدام کم سابقه در 10 ماه گذشته در نشست خبری حاضر شد و ادامه حضور اسرائیل در دالان فیلادلفیا یا محور صلاح الدین را ضرورت استراتژی خواند. او تاکید کرد که نظارت بر این جاده 14 کیلومتری برای دست یافتن به هدف‌های اسرائیل در جنگ غزه ضروری است و با گفته او این محور حکم مجرای نفسکشی گروه حماس را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ارناکلاسیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مرکز تحقیقاتی دسیه معلوم کرده است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دو پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را آلینا کابایوا ورزشگری سابق نامبر کرده است. در این باره من شهلو گلخوجا گزارش می‌دهم. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسیه، ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنتهای مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخت‌های شخصی زیر محافظت کارمندان فسئو یا خدمات فدرالی پوسبونی می کردند. در تحقیق گفته شده است که آنها در جایهای جمعیتی حضور نمی شوند و در قرارگاه پرزیدنت زندگی می کنند. منبع دستی شخصی بوده است که در قصر پوتین کار می کند. خبرها در بره از کبای و دو فرزند داشتن پوتین پیشتر هم رسانه شده بود. نشریه شویتسری سون تاکس زیوتون نوشته بود که یکی از فرزندان پوتین در شویتسری به دنیا آمده است. همچنین گفته شده بود که کابایوا پسر دومش را در مسکو اما زیر نظارت دختر شویتسری تولد کرد. نام کودکان بار اول اعلان می شود. تحقیقات دسیه معلوم کرده بود که برای ایوان و ولادیمیر در والدای مرکز مخصوصی آموزشی تأسیس یافته آموزگاران را به واسطه اجنسی انگلیش نانی می جویند. بعد از حمله روسیه به اوکراین اطرافیان پوتین برای فرزندان او از آفریقای جنوبی آموزگار یافتند. طبق شرطنامه آموزگاران نباید از قرارگاه پرزیدنت بیرون شوند. آنها با والدین کودکان تماس مستقیم ندارند و از یاردمچیان اویله سپورش می گیرند. با دویا و نگهبانان کودکان اکسانا فیزین خواهری آلینا کابایوا کار میکرده است و در نزد آنها خود را مادری کودکان معرفی میکند. پسران خردسال پوتین همسالانشان را در روزهای جشن و عید میبینند. معمولا این فرزندان اطرافیان آلینا کابایوا هستند. در تحقیق گفته شده است که آموزگاران کودکان پوتین معاش خود را طریق شرکت MMS یعنی موی میدیسینسکی سنتر میگیرند. رادیوی آزادی بارها درباره این در منگوی واقع در سنت پترزبورگ نوشته است. در آنجا جنگجویان واگنر را تبابت میکردند. اکثر دوستان و اطرافیان پوتین در همین درمانگاه مولجه میگیرند. از سال 2020 دست کم 10 آموزگار با این درمانگاه قرارداد کاری بستند. آنها چون ترجمان ثبت شدند، اگرچه گفته می شود معاششان بیشتر از آن است که یک ترجمان تصور کند. به فرزندان پوتین به غیر از آموزگاران از آفریقای جنوبی، شهروندان بریتانیا و زلندیای نو هم درس گفتند. کرمل تحقیقات را شرح نداده است. ولادیمیر پوتین هیچ گاه به طور آشکار اعتراف نکرده است که پسر دارد. در عین زمان او بارها گفته است که در اویلاش کودکان هم هستند. چند پیش اظهار داشت که اعضای خورده خانواده‌اش زبان چینی می آموزند.
паҳлавони ҷавони тоҷик Муҳиддин Асадуллоев дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷудои Осиё дар Кореяи Ҷанубӣ медали тилло гирифт. Тими миллии футболи Тоҷикистон дар бозии ниманиҳои мусобиқаи байналмилалии ҷоми Мердека аз мунтахаби Лубнон шикаст хӯрд. Ин навгониҳои варзиширо аз ман, Нарзуллоҳи Латиф, бишнавед. Муҳиддин Асадуллоев, паҳлавони ҷавони тоҷик, дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё миёни навҷавонон дар риштаи ҷудо, ки аз 3 август то 2 сентябр дар шаҳри Мунгёнги Кореяи Ҷанубӣ доир гардид, медали тилло ба даст овард. ба иттилои Федерасияи байналмилалии ҷудо, дар мусобиқа миёни навҷавонон 160 варзишгар аз 17 кишвари қорои Осиё иштирок карданд. мусобиқот аз рӯи 14 вазн миёни навҷавонон, 7 вазн байни писарон ва 7 вазн миёни духтарон сурат гирифт. ба ҳайати дастаи навҷавонони Тоҷикистон дар ин мусобиқот 7 нафар, 6 писар ва 1 духтар дохил буданд. аз байни онҳо танҳо Муҳиддин Асадуллоев медал гирифт. ин паҳлавони 18 солаи тоҷик дар вазни то 73 кило бар асоси қуръакашӣ ба рақобат аз даври дуввум пардохт. ӯ пас аз пирӯзӣ ба ҳамватанаш Илҳомиддин Ҷаборови 20 сола ба даври ниманиҳои роҳ ёфт. Муҳиддин дар нимфинал бар ҳамсолаш Ёнгмин Ким аз Кореяи Ҷанубӣ даст боло шуда ба финал баромад. паҳлавони ҷавони тоҷик дар даври ниҳоӣ Ҳоҷи Акбар Тошеви 20 солаи узбекистониро шикаст дода ба гирифтани медали тилло мушарраф шуд. ба ин тартиб мунтахаби Тоҷикистон бо 1 медали тилло дар ҳисоби дастаи миёни навҷавонон ҷои 4-умро аз они худ кард. мунтахаби Узбекистон бо 13 медал, ки 7-тааш нишони тиллост, мақоми аввалро соҳиб шуд. Кореяи Ҷанубӣ бо 12 медал ҷои 2-ум ва Қирғизистон бо 6 медал ҷои 3-умро ишғол карданд. ҳамчунин дар қаҳрамонии Осиё миёни наврасон Тоҷикистонро як варзишгар Фирӯз Маҳмадбеков намояндагӣ кард. вай дар вазни то 66 кило дар даври аввал аз рақибаш Ҷаоҷун Ли аз Кореяи Ҷанубӣ шикаст хӯрда, аз ҳаққи идомаи мубориза маҳрум гашт. ин мусобиқот барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон як марҳилаи омодагӣ ба ҷоми Осиё дар Душанбе ба шумор мерафт. ин мусобиқа аз 12 то 15 сентябр ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин аз 2 то 6 октябр бори аввал дар шаҳри Душанбе мусобиқаи қаҳрамонии инфиродии ҷудои ҷаҳон байни навҷавонон баргузор мешавад. хабари дигар. тими миллии футболи Тоҷикистон дар бозии ниманиҳои мусобиқаи байналмилалии ҷоми Мардека ё ҷоми Истиқлол аз мунтахаби Лубнон бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. ин бозӣ 4 сентябр дар варзишгоҳи миллии Букит Ҷалили шаҳри Куала-Лумпури Малайзия баргузор шуд. голи ягонаро Ҷиҳод Аюб, бозигари мунтахаби Лубнон, дар дақиқаи 13-ум ба самар расонд. дар бозии дигари даври ниманиҳоӣ дастаҳои мунтахаби Малайзия ва Филиппин рӯбарӯ мешаванд. ҳамакнун мунтахаби Лубнон ғолиби бозии аввали даври ниманиҳоӣ рӯзи 8 сентябр дар финали мусобиқот бо ғолиби бозии дуюми ниманиҳоӣ Малайзия ва ё Филиппин вориди рақобат мешавад. дастаи Тоҷикистон бошад бо тими мағлубшудаи бозии дуюми ниманиҳоӣ ё Малайзия ва ё Филиппин барои ҷои 3-ум мубориза мебарад. Гела Шекиладзе, мутахассиси гурҷӣ, сармураббии тими миллии Тоҷикистон гуфтааст, ки ҷоми Мердека як марҳилаи омодагии даста ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 мебошад. вай афзуд, барои омодагӣ ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 мо дар Малайзия имкон пайдо мекунем, ки баъзе бозигарони бори аввал ба тими миллии кишвар даъват шударо бештар омӯзем. дар муқоиса бо соли гузашта, ки дар мусобиқа ғолиб шуда будем, ҳоло мо 10 бозигари нав дорем. аз тими ҷавонони Тоҷикистон чанд бозигарро даъват кардем, ки дар охири моҳи сентябр дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2025 ширкат мекунанд. рақибони мо дар ҷоми Мирдека дастаҳои қавӣ мебошанд. мусобиқаи мазкур барои дастаи мо, махсусан барои ҷавонон, муфид хоҳад буд. бояд гуфт, ки тими миллии Тоҷикистон барандаи феълии ҷоми Мирдека аст. футболбозони тоҷик соли гузашта дар финали ин мусобиқа бар дастаи мунтахаби Малайзия бо ҳисоби 2-0 ғалаба карда буданд.
умрем
من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزی که سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. حسیلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم.